با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 11. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 20 می‌خوانیم: وقتی برای خوردن دور هم جمع می‌شوید، آنچه می‌خورید در واقع شام خداوند نیست. در اینجا در واقع گفته می‌شود با توجه به این دستگرایی‌ها و بدعت‌ها برای شما غیر ممکن است که واقعاً شام خداوند را بخورید یا مراسم اعشای ربانی را برگزار کنید. برای آنها غیر ممکن است که این مراسم را برگزار کنند، چون شیوهی که آنان در مهمانی های قبل از آن رفتار می کنند به صورتی است که به خاطر بحث و جدل ها و اختلافات و فرق گرایی میان آنان امکان جشن گرفتن شام خداوند به طور شایسته فراهم نمی شود. اول قرنتیان فصل 11 آیه 21 می گوید: بلکه شام خودتان است، زیرا شنیدم که بعضی بدون آن که منتظر دیگران باشند با عجله و تا آنجایی که می توانند خوراک را می بلعند و برای بقیه چیزی نمی گذارند. پس به یکی خوراک کافی نمی رسد و گرسنه می ماند، در حالی که دیگری آنقدر خورده و نوشیده که مست شده است. در اینجا به نکته ای اشاره می شود. افراد فقیری در بین آنان بودند که حتی نمی توانستند شاید مقداری سیب زمینی پخته شده یا هر نوع غذای فقیرانه دیگری همراه خود بیاورند. چنین شخص فقیر و گرسنه ای به آنجا می آمد و در کنار او فرد ثروتمندی نشسته بود که شاید مرغ سرخ کرده به همراه بسته‌ای به عنوان دسر یا هر نوع غذای کامل دیگری را در مقابل خود داشت و با اشتهای زیادی از آن غذا می‌خورد و حتی کمی از آن را به شخص فقیر کنار خودش که گرسنه بود تقدیم نمی‌کرد. مشارکت آنان با هم رفتار شکسته شده و از بین رفته بود. در وضعیتی مانند این نمیتواند مشارکت و با هم خوردن معنی و مفهومی داشته باشد. به چنین مهمانی یا مشارکتی نمیتوان نام جشن محبت را داد. همینطور مشکل دیگری نیز وجود داشت که پولس به این مسئله نیز در اینجا اشاره میکند. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 22 میخوانیم: واقعا تعجب می کنم، آیا این راست است؟ مگر نمی توانید خوراکتان را در خانه بخورید تا باعث بی حرمتی کلیسا نشوید و فقرا را که نمی توانند با خود خوراک بیاورند خجالت زده نسازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا شما را تحسین کنم؟ هرگز. اگر آنان نمی‌خواستند و نمی‌توانستند در یک مشارکت حقیقی با هم سعیم باشند و غذای خود را بین یکدیگر تقسیم کنند، بایستی هر یک در خانه خود غذا می‌خوردند. کاری که آنان می‌کردند باعث شکاف و جدایی و شکستگی و از هم پاشیدن کلیسا می‌شد. با این شیوه مشارکت کلیسا آلوده شده و به بدن مسیح ضربه وارد می آمد. در واقع در طی این مهمانی آگاپه یا جشن محبت تعدادی از افراد نیز به علت مشروبخوری مست می شدند. آنها به وضعیتی دچار می شدند که دیگر قادر نبودند مرگ مسیح را به یاد آورند و معنی و مفهوم شام خداوند را درک نمی کردند. برای این افراد مراسم عشای ربانی تبدیل به یک مراسم سرگرمی و خوشگذرانی می شد و قدوسیت و ماهیت پرستشی خداوند از بین می رفت. پولس می گوید: آیا بایستی شما را برای این کار تحسین کنم؟ هرگز چنین نخواهم کرد. مکاشفه به پولس. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 23 می‌خوانیم: این است آنچه خود خداوندمان عیسی مسیح درباره این شام فرموده است و من هم قبلا آن را به شما تعلیم دادم. خداوند ما عیسی در شبی که یهودا به او خیانت کرد نان را به دست گرفت. گاهی افراد میگویند میخواهند شام خداوند را دقیقاً مانند خداوند جشن بگیرند. بعد آن مراسم را در ساعت 11 صبح روز یکشنبه برگزار میکنند. اگر بخواهید آن را در همان ساعتی که خداوند جشن گرفت داشته باشید، باید شب هنگام باشد. آنها در آن شب برای خوردن شام پسح با هم جمع شدند و در آن زمان بود که خداوند عیسی مسیح شام خداوند را بنیاد نهاد. در همان شبی بود که به او خیانت شد. در هنگام شام نان را برداشت و پاره کرد. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 24 می‌خوانیم: و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان خود داد و گفت: این را بگیرید و بخورید، این بدن من است که در راه شما فدا می کنم، این آیین را به یاد من نگاه دارید. پولس در آن اتاق بالا حضور نداشت. او این اطلاعات را از طریق مکاشفه مستقیم از خداوند دریافت کرد. در آن شبی بود که نیروهای جهنم با هم جمع شدند تا منجی ما را از بین ببرند. من فکر می‌کنم سادگی جایگاه آسمانی و قدوسیت این شام عظیم است. دقت کنید که می‌گوید بعد از شکرگزاری. او شکر می‌کرد در حالی که در آن شب سایه صلیب بر آن اتاق طبقه بالا سایه افکنده بود. گناه پشت در آن اتاق بالا ضربه می‌زد و قربانی جسمانی خود را می‌طلبید. در چنین زمانی او از خدا تشکر می کند. سپس او نان را پاره کرد. در مورد این موضوع همیشه بین ایمانداران تفاوت نظر وجود داشته است. آیا شما نان را قبل از پخش کردن پاره می کنید یا آن را همانطوری که هست می دهید؟ کلیسای کاتولیک نان را پاره می کند. کلیسای لوتری و کلیساهای پروتستان چنین نمی کنند. در چندین کلیسا که من خدمت کردم، مراسم شام خداوند را هنگام شب برگزار می کردم، چون خداوند آن را در وقت شام برگزار کرد. همچنین کار دیگری هم انجام می دادم. از کسی که مراسم را اجرا می کرد، می خواستم که در مقابل جمعیت تکه ای نان را برداشته و پاره کند تا به عنوان سمبولی باشد از پاره شدن بدن خداوند برای ما. سپس نان در میان جمعیت پخش می شد. پاره شدن نان همچنین نشان می دهد که چیزی است که بایستی در بین مردم تقسیم شود. نویسنده‌ای در این رابطه چنین نوشته است: عنوان شدن پاره کردن نان اشاره به سهیم شدن و تقسیم کردن نان می کند و روش قرنتیان را توبیخ می کند که هر کسی نان خودش را داشته باشد. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 25 می‌خوانیم: همچنین پس از شام پیاله را به دست گرفت و فرمود: این پیاله نشان پیمان تازه‌ای است میان خدا و شما که با خون من بسته شده است. هرگاه از آن می‌نوشید به یاد من باشید. نان از بدن و قربانی شدن او و پیاله از عهد جدید سخن میگوید. آیا توجه کرده اید که از کلمه پیاله استفاده شده است؟ همچنین با توجه به متن یونانی عصاره میوه انگور عنوان شده است و نه شراب الکلی. بحث‌هایی مانند این را شنیدم که میپرسند: آیا بایستی برای شام خداوند شراب تخمیر شده استفاده کرد یا تخمیر نشده؟ این سوال‌های جاهلانه است. دوست من، می‌دانیم که از آب انگور یعنی از شراب تخمیر نشده استفاده کردند. این زمان هنگام عید پسح بود، یعنی جشن نان بدون خمیرمایه. آیا فکر میکنید که آنها نان بدون خمیرمایه و شراب تخمیر شده را با هم داشتند؟ در تمام این مراسم بایستی از غذای بدون خمیرمایه استفاده میشد، چون مراسم عید پسح بود. اما نکته جالب توجه در اینجا این است که عیسی مسیح آن را پیاله می نامد. بدن او آن پیاله‌ای بود که خون را در خود داشت. او به دنیا آمده بود تا بمیرد و خون خود را بریزد. بارها رسولان به یاد ما می آورند که ما به خاطر خون عیسی مسیح آمرزش گناهان را داریم و اینکه او به خاطر خون عیسی مسیح رحمت خود را به ما نشان داده است. او در پشتی بهشت را باز نکرد و در تاریکی ما را به داخل را نداد. او ما را به عنوان فرزندان با افتخار از در اصلی وارد ساخت، چون مجازات گناه ما پرداخت شد و همه خواسته های ضروری یک خدای قدوس به انجام رسیدند. دوستان عزیز، اجازه دهید این حقیقت بزرگ هیچگاه فراموش نشود. امروزه بسیاری فکر می‌کنند که خدا می‌تواند چشمان خود را به گناه ببندد و هیچ کاری در مورد آن انجام ندهد. حقیقت این است که خدا کاری در مورد آن انجام داده است. این پیاله‌ای است که در آن خون عهد جدید حفظ شده است. خون عیسی مسیح به خاطر آمرزش گناهان و پرداخت مجازات گناهان بشر ریخته شده است. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 26 می‌خوانیم: به این ترتیب هر بار که این نان را می‌خورید و از این پیاله می‌نوشید، در واقع این حقیقت را اعلام می‌کنید که مسیح برای نجات شما جان خود را فدا کرده است. پس تا زمان بازگشت خداوند این آیین را نگاه دارید. پولس نکته جدیدی را مطرح می کند. در نامه اول قرنتیان همیشه او در تازه‌ای را باز کرده و چیز جدیدی را به ما نشان می دهد. اینجا عبارت تا زمانی که بیایم را می بینید. وقتی شام خداوند را بررسی می کنیم، می توانیم آن را در سه جهت متفاوت مشاهده کنیم. یک، مراسمی به عنوان یاد بود است. چندین بار تکرار می شود: این را به یاد من انجام دهید. شام خداوند به مرگ او که بیش از 2000 سال قبل بر روی صلیب به وقوع پیوست نگاه می کند. او می گوید آنان را فراموش نکنید. مهم است. این جهتی است که به گذشته می نگرد و یادآور مرگ او می باشد. دو، شام خداوند مراسمی است که در آن مشارکت داشته و سهیم می شویم. مشارکتی میان ایمانداران است. این موضوع از زمان حال سخن می گوید. دوستان عزیز، از این واقعیت صحبت می کند که امروز مسیح زنده حضور دارد. سه، در این مراسم تعهدی داده می شود. عهد و پیمانی بسته می شود. این موضوع به آینده نگاه می کند. او دوباره بر می گردد. این مراسم برای ابد و همیشه نیست. موقتی است. بعد از این که مراسم را جشن گرفته و به پایان رساندیم، ممکن است آن را دیگر دوباره جشن نگیریم، چون آن را فقط تا زمان بازگشت او انجام می دهیم و هر زمان امکان دارد که او برگردد. درباره غیبت خداوندی صحبت می کند که باز می گردد. در این مراسم به آینده نگاه کرده می شود. خداوند عیسی مسیح از این مواد فاسد شدنی، یعنی از نان و آب انگور استفاده کرد. ضعیف‌ترین چیزها در دنیا و از آنان بنای یادبودی را ساخت، بنایی که از مرمر، برنز، نقره یا طلا ساخته نشده است، بلکه از نان و آب انگور، به همین سادگی ولی پایدار و استوار. این بنای یاد بود از او سخن میگوید و به یاد من میآورد که من در مرگ او مسئول هستم. او به خاطر من جانش را فدا کرد و مرد. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 27 الی 29 میخوانیم: بنابراین اگر کسی با رفتاری ناشایست از این نان بخورد و از این پیاله بنوشد، به بدن و خون خداوندمان عیسی مسیح بی احترامی کرده و نسبت به آنها مرتکب گناه شده است. به همین دلیل است که شخص پیش از شرکت در این آیین باید با دقت خود را امتحان کند تا ببیند آیا شایستگی برای شرکت در آن را دارد یا نه. زیرا اگر کسی به طور ناشایست از نان بخورد و از پیاله بنوشد، یعنی تشخیص ندهد که بدن مسیح همان کلیساست، با شرکت در این آیین خود را در نظر خدا محکوم کرده است، چون به مرگ مسیح بی حرمتی نموده است. تشخیص دادن بدن خداوند به چه معنی است؟ با نگاه کردن به تاریخ کلیسا متوجه می شویم که کلیساها مشکل بزرگی داشتند در اینکه معنی این حقیقت بزرگ را بفهمند. بدن خداوند را تشخیص دهید به چه معنی می باشد؟ جوابی که کلیسای کاتولیک می دهد این است که این مواد در شام خداوند تغییر ماهیت می دهند. وقتی که کشیش در جایگاه مقدس کلیسا نان را به دست می گیرد، آن نان به بدن مسیح تبدیل شده و همچنین شراب در واقع خون مسیح می شود. اگر این مطلب حقیقت داشته باشد، این کار در واقع آدمخواری است. منظور پولس در اینجا درباره تشخیص بدن مسیح نمی تواند با این معنی و مفهوم به درستی توضیح داده شود. خدا را شکر که چنین نیست. هیچ چیزی در این مراسم تغییر نمی کند. نان نان است و آب انگور نیز آب انگور. اما کلیسای کاتولیک نیز در درک حقیقت این موضوع با مشکل روبرو است. چگونه بدن خداوند را بایستی تشخیص داد؟ در کلیسای لوتری که پیرو مارتین لوتر هستند و اونیز خودش یک کشیش کاتولیک بود، آنان زیاد از نظریه کاتولیک در این مورد دور نشدند. از نظر آنان در، توسط، با، از طریق و تحت نان است که شما بدن مسیح را دریافت می کنید. خود بدن نیست، اما به یک معنی دیگر بدن است. به خود شما مربوط است که این توضیح را بفهمید. من که چیزی از منظور آنان نمیفهمم. سپس سوینگلی که یکی از رهبران اصلاح طلب سوئیسی بود تا این حد پیش رفت که گفت تمام این مراسم فقط یک سمبول است و اکثریت پروتستان ها امروزه به همین شیوه در مورد شام خداوند فکر می کنند. من شخصا با این دید هم به اندازه دو نظریه دیگر موافق نیستم. به نظر من بیشتر از فقط یک سمبول می باشد. اگر به همراه من به راه امواس بیایید و فکر کنم در گزارشی که در انجیل لوقا فصل 24 ثبت شده است، بتوان فهمید منظور از تشخیص دادن بدن مسیح و مرگ او چیست؟ دو نفر از شاگردان عیسی، دو ایماندار، بعد از مشاهده مصلوب شدن وحشتناک عیسی مسیح در اورشلیم و وقایع بعدی آن، در مسیر بازگشت به خانه می باشند. رویه آنان پریشان و مضطرب است. در طی مسیر با یکدیگر در مورد وقایع اتفاق افتاده گفتگو می کنند. خداوند قیام کرده ما به آنان در راه می پیوندد و می پرسد در مورد چه چیز صحبت می کنند که این چنین غمگین و پریشان به نظر می رسند. آنان تصور می کنند که او یک غریبه است و برای او تعریف می کنند که عیسی به مرگ محکوم شد و مصلوب گردید و اینکه زنانی به مقبره او رفتند و خبرهای عجیبی دادند. و اکنون به بقیه ماجرا در لوقا فصل 24 آیه 24 الی 29 توجه کنید. پس چند نفر از مردان ما به سر قبر رفتند و دیدند که هرچه زنان گفته بودند عین واقعیت بوده است، اما عیسی را ندیدند. آنگاه عیسی به ایشان فرمود: چقدر شما نادان هستید، چرا اینقدر برایتان دشوار است که به سخنان انبیا ایمان بیاورید؟ آیا ایشان به روشنی پیشگویی نکردند که مسیح پیش از آن که به عزت و جلال خود برسد میبایست تمام این رنج ها را ببیند؟ سپس تمام پیشگویی هایی را که درباره خودش در تورات موسی و کتاب های سایر انبیا بود برای آنان شرح داد. در این انگام به دهکده امواس و پایان سفرشان رسیدند و عیسی مسیح خواست که به راه خود ادامه دهد. اما چون هوا کم کم تاریک می شد، آن دو مرد با اصرار خواهش کردند که شب را نزد ایشان بماند. پس عیسی به خانه ایشان رفت. چند روز پیش عیسی مسیح به همراه شاگردان خود غذای عید پسر را صرف کرده و شام خداوند را بنیاد نهاده بود. و اکنون در اینجا دو شاگرد دیگر هستند که برای اولین بار بعد از قیام او شام خداوند را مشاهده می کنند. در لوقا فصل 24 آیه 30 الی 32 می خوانیم: وقتی بر سر سفره نشستند، عیسی نان را برداشت و شکرگزاری نمود و به هر یک تکه‌ای داد. ناگهان چشمانشان باز شد و او را شناختند. همان لحظه عیسی ناپدید شد. او با ایشان غذا خورد، سپس شکار کرد، خودش را به آنان آشکار کرد و شناساند. این شام خداوند بود. دوست عزیز، وقتی شام خداوند را مشاهده می کنید و در آن شرکت دارید، او در آنجا حاضر است. بله او هست. این فقط یک سمبول نیست، یعنی باید بدن مسیح را تشخیص دهید. شما نان را در دهان خود گذاشته اید، اما بایستی عیسی مسیح را در قلب خود داشته باشید. خدا به ما کمک کند به صورتی در مراسم شام خداوند شرکت کنیم که عیسی مسیح برای ما واقعیت داشته باشد. خدا ما را ببخشد اگر آن را فقط به صورت یک مراسم مرده و سنت رسمی انجام دهیم. هر وقت مراسم شام خداوند را برگزار می کنید، به یاد داشته باشید که خداوند در آنجا حاضر است و می خواهد خود را به شما مکاشفه و آشکار سازد. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 30 می خوانیم: از این روست که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و حتی بعضی مردند. آنان از بیماری و مرگ رنج می بردند. چرا؟ چون شام خداوند را به طور ناشایست برگزار می کردند، یعنی با رفتار ناپسند در مراسم شرکت می کردند. اول قرنتیان فصل 11 آیه 31 الی 32 می گوید: اما اگر خود را امتحان کنید، دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد نمود. اما حتی اگر خداوند ما را محکوم و تنبیه کند، به این منظور است که در آینده با سایر مردم دنیا مورد محاکمه و داوری قرار نگیریم. اینجا درباره ایمانداران صحبت می کند. ما می توانیم خود را قضاوت کنیم وقتی در اشتباه هستیم. اگر چنین نکنیم، او ما را قضاوت و داوری خواهد کرد. وقتی از سوی خداوند داوری می شویم، تصفیه و تسکیه می گردیم تا همراه با دنیا محکوم نشویم. او دنیا را در آینده داوری خواهد کرد. بنابراین اکنون با خاصان و متعلقان خودش برخورد کرده و آنان را داوری و قضاوت می کند. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 33 الی 34 می خوانیم: پس ای برادران عزیز، هنگامی که برای شام خداوندمان عیسی مسیح جمع می شوید، صبر کنید تا دیگران هم بیایند. اگر کسی خیلی گرسنه است، در خانه بخورد تا وقتی با دیگران جمع می شود، باعث محکومیت و مجازات خود نشود. وقتی آمدم، به مسائل دیگر نیز رسیدگی خواهم کرد. در کلیسای قرنتیان موضوعات اشتباه دیگری نیز وجود داشتند که پولس نمی‌خواهد اکنون اینجا درباره آنان بنویسد. او می‌گوید وقتی به آنجا بیاید با آن موضوعات روبرو شده و به آنان رسیدگی خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.